بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله صلى الله على رسوله وعلى آله، ما اللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. یکی از مباحثی که به عنوان مقدمات بحث علم و اصول ذکر می شود آن است که آیا استعمال لفظ در اکثر از یک معنا جائز است ام لا. حالا خواه اکثر از یک معنا یعنی دو معنا یا سه معنا همه معانی حقیقی باشند، یا یکی معنای حقیقی و دیگری معنای مجازی باشه، یا فرضاً هر دو معنا معنای مجازی باشند. البته اکثر کلمات اصولیین ناظر به استعمال لفظ در دو معنای حقیقی است، ولی واقع مطلب اینه که بحث در استعمال لفظ در اکثر از یک معناست. آیا این ممکن است و جائز است و بعد از جواز واقع هم هست ام لا؟ ابتداءً در دو مقام در این مسئله بحث میشه. مقام اول اینکه مل مراد به استعمال لفظ در اکثر از معنا. مقام دوم این است که آیا این جائز ام لا. در مقام دوم تارتن در امکان و استحاله عقلی بحث می شود و اخرى در وقوع عرفی و ظهور عرفی که علا تقدیر امکان عقلی آیا از دیدگاه عرف هم ظهور دارد لفظ احیانا در اکثر از معنا ام لا. اما نسبت به مقام اول، مل مراد به استعمال لفظ در اکثر از معنا؟ صوری برای استعمال لفظ تصور میشه. صورت اولا اینکه یک لفظ در یک معنا استعمال بشه، مثل اینکه بگه رأیت زیدن و اراد بذلک زید ابن عمرو، این بلا ریب و بلا اشکال جائزه. صورت دوم آن است که در یک معنا که قابل انطباق بر چند فرد است استعمال بشه، مثل نکره رأیت رجلاً، این قابل انطباق بر 10 مرد علی سبیل البدلیه است. بلا اشکال این نیز جائزه، چون که لفظ در یک معنا استعمال میشه، اون معنای کلی است، هر کلی هم قابل انطباق بر کثیرینه. سوم، استعمال در قدر جامع انتزائی، مثل اینکه میگی رأیت زیدن و اردت به کلمه زید مسمای به زید اینجا در قدر جامع است، منطق قدر جامع انتزاعی که باز قابل انتباق است بر زید، زید ابن عمرو، و نیز قابل انتباق بر زید ابن بکر. اینجا نیز لفظ در یک معنا استعمال شده و اون معنا، معنای قدر جامع، جز این که قدر جامع انتزاعی است از قبیل کلی طبیعی نسبت به افراد که قدر جامع مقولی است نیست. قسم دیگر آن است که لفظ در مجموع دو معنا استعمال بشه، به حیثی که هر یک از دو معنا جزء از کل از معنی مراد باشه، مثل این که بگوید رأیت عینا، و عین را در مجموع عین باکیه و جاریه هر دو با هم به نحو کلی مجموعی استعمال کنه، به حیثی که هر یک از دو معنا جزء مقصود و مستعمل فیه باشه. این نیز جائز است ولی به نحو مجاز بلا اشکال. لفظ استعمال بشه در دو چیز به نحو مجموع در صورتی که موضوع اون له یک چیزه، به نحو وحدت البته مجازه. پس بنابراین هیچ یک از این اقسام مورد بحث ما نیست، انما بحث ما در جایی است که یک لفظ در دو معنا علی نحو الاستقلال استعمال بشه. مثلا بگوید رأیت اسدا، و مرادش از لفظ اسد هم زید ابن عمرو، رأیت زیدا، مرادش از لفظ زید هم زید ابن عمرو مستقلا، و هم زید ابن خالد مستقلا باشه. یا بگوید رأیت اسدا، و مرادش هم حیوان مفترس و هم رجل شجاع با هم باشه. یا امر کند به غسل، و مرادش هم امر ندبی باشه و هم امر ایجابی، اقتسل للجمعت والجنابه. نه اینکه امر را در قدر جامع بین وجوب و ندب استعمال کرده باشه، بلکه استعمال کرده باشد هم در ایجاب صیغه امر را و هم در ندب. این مرکز بحث ماست. هل یجوز ذالک ام لا؟ در حالی که اقسام دیگر استعمال در اکثر از معنا جائز بود بلا کلام. این نسبت به مقام اول. اما نسبت به مقام دوم، تارتا بحث از دیدگاه عقلی است، یعنی آیا از نظر عقل جائز است استعمال لفظ در اکثر از معنا ام لا؟ و اخرى بس از دیدگاه عرفی است، چنان که استاد ما سخن را عمدتاً در دیدگاه عرفی آورده. اما از نظر عقلی محقق نائینی و همچنین محقق خراسانی صاحب کفایه و نیز محقق اصفهانی هر سه قائل به استحاله عقلیه اند. میگویند مستحیل است لفظ در دو معنا مستقلن استعمال بشه. زید در رأیت و زیدن هم استعمال در زید ابن عمرو و هم استعمال در زید ابن بکر بشه، یا صیغه امر هم استعمال شود در معنی وجوب مستقلا و هم در معنی ندب. دلیل این قول بر استحاله اول فرموده آخونده. آیا آخوند می‌فرمایند حقیقت استعمال الغاء معناست و افناء اللفظ فی المعناست، یعنی در حقیقت متکلم از استعمال الفاظ اون چه که مقصود اوست القاء معانی در ذهن شنونده. الان این جانب که برای شما صحبت می کنم همه مقصود من مفاهیم و مقاصدی است که به الفاظ بر شما فضلا القا میشه. بنابراین ناگزیر در همه استعمالات اون چه مقصود متکلم است القاء مفاهیم و معانی است. مقاصد را متکلم میخواد به مخاطب القا کنه، مقصود خودش را که اون چه مخاطب درک میکنه به او میگیم مفهوم. اون چه متکلم القا میکند به او میگیم مقصود. استعمال القاء مقصود بر مخاطب است. لفظ نقش عالیت محض را داره و در حقیقت نقش لفظ فانی در معناست. پس چون فانی در معناست به قول آقای آخوند به منزله وجه و ذوالوجه. وجه شما به شخصی که نظر می کنید به صورت او می خواهید بشناسید او را. نظر به صورت او نظر عالی و در حقیقت وجه او فانی است در هویت او. لفظ هم فناء لفظ است در معنا و مقصود اصلی در استعمال الفاظ همانا القاء معانی است. خب اگر چنین کی باشه یک لفظ میتواند وجه برای یک معنا قرار بگیره، چون که نظر به لفظ فقط نظر عالی و نظر وجهی است الی المعنا. پس شیئی که فناء در معناست و خودش مقصود و منظور بالاستقلال نیست، کیفه اقل که این لفظ منظور باشه برای دو زل وجه. یک وجه میتوانه اعلام و ابراز یک زل وجه را کنه، همونطور که وجه زید از یک فرد و یک شخص خاص ابراز و اعلام میکنه، یک لفظ هم که وجه برای معناست و بالحقیقه فناء در معناست، نمیتوانه در دو معنا فانی باشه و دو عقلی است که از نظر عقل میگیم نمیتواند یک شیئی که در حقیقت وجه برای یک معناست و نظر به او نظر فنایی و عالی است، نمیتوانه وجه برای دو معنای مستقل قرار بگیره. نه، از حقیقت استعمال اینه. درسته، اگر گفتیم معنای استعمال اعتبار، درسته، اما معنای استعمال یک حقیقتی است. استعمال و اون عبارت از اصلا استعمال یعنی بکار گرفتن دیگه، درسته؟ استعمال یعنی عمل به خرج دادن. شما در حقیقت بکار میگیری لفظ را برای افاده معنا. پس حقیقت قضیه این است که شما میخواید معانی را القا کنید و لفظ وجود تنزیلی معناست و وجه برای یک معناست، نه وجه برای مفاهیم متعدد. بر این اساس آقای آخوند میگه مستحیل است که یک وجه برای دو معنون باشه، یک عنوان وجه برای دو معنون نیست. یک شیئی که فانی در مقصود شماست نمیتواند فانی در دو شیء و دو امر مستقل باشه. بر این اساس ایشون میگوید پس ممکن نیست که لفظ در دو معنای مستقل عقلا ممکن نیست استعمال بشه. آیه نائینی از راه دیگری استحاله عقلیه را اثبات می کنند و اون راه اینه. ایشون می فرمایند که در حقیقت لحاظ استقلالی در مقام استعمال، لحاظ مستقل متوجه معناست، برای اینکه لفظ همونطور که گفتیم فانی و آم مرآت معناست. این مسلمه. حقیقت استعمال القاء معنا الى المخاطب و احضار معنا در ذهن مخاطب. پس اون چه که مورد توجه مخاطب بناس قرار بگیره همانا معنای مستقله و ممکن نیست در یک لحاظ و در یک آن لحاظ دو معنای مستقل، دو معنای مستقل از نظر ذهن و از نظر روح بشر غیر ممکنه. ما جعل الله لرجل من قلبین فی جوفه، در یک آن دو شیء را به نحو مستقل لحاظ کردن غیر ممکنه. پس استعمال لفظ در دو معنا همانا به معنای احضار دو معنای مستقل در یک آن در ذهن مخاطب، و هازا غیر ممکنن. آقای اصفهانی قدس الله نفسه میگویند این از استعمال احضار ماهیت، هر ماهیت دارای یک وجود است، خواه وجود خارجی و یا وجود ذهنی. بنابراین اگر شما خواسته باشید دو ماهیت را در یک استعمال در ذهن احضار کنید، همانا مستلزم اتصاف دو ماهیت به وجود واحده. مثلا اگر در لفظ اسد شما هم اراده حیوان مفترس کنی و هم لفظ را در رجل شجاع استعمال کنی، پس این یک لفظ است که دو ماهیت از او اراده شده و هر دو ماهیت در ذهن شما در یک آن میخواد حضور پیدا کنه. در صورتی که حضور در ذهن همون وجود ذهنیه، هر ماهیتی دارای یک وجود است، نه اون که دو ماهیت دارای وجود واحد و تصور واحد و وجود ذهنی واحد باشه.
در باب ماهیات ما نسبت به وجودات که در عالم خارج هستن یا وجودات ذهنی میگیم هر وجودی یک ماهیت داره، اما در باب الفاظ چه اشکالی داره که ما برای یک لفظی دو ماهیت رو در نظر بگیریم؟ که یک امر خارجی و حقیقتی نیستش که ما ماهیت رو
فرض کردیم که لفظ وجود تنزیلی معناست به قول ایشون. بله می شود اگر گفتی لفظ علامت برای معناست، ممکن است که همون طوری که یک علامت علامت برای دو شیء باشه، مثل که پرچم سیاه زدن مثلا هم علامت باشه که در این منزل عزاست و هم علامت باشه برای این که در این منزل اطعامه. علامت میتونه برای دو شیء علامت باشه، ولیکن استعمال که همانا عبارت است از اختیار معنا به لفظ و عبارت اخرى تنزیع استعمال، تنزیل لفظ است منزله معنا، میگیم یک لفظ نمیتونه تنزیل برای دو وجود مستقل باشه. این سه تقریبی که برای استحاله عقلی استعمال لفظ در اکثر از معنا گفتند. سیدنا الاستاد اولا بر اساس مبنایی که طرح کرده اند در استعمال میگویند عقلا استحاله عقلی وجود نداره، چون که ایشون وضع را عبارت قرار داد از تعهد مستعمل و واضع و التزام واضع به انه اذا اراد معنا یذکر لفظا خاص و یتکلم به کلمت خاص. خب اگر این حقیقت وضع بر این اساس، ایشون میگفت هر مستعملی نیز واضع است، چون که هر مستعملی در مقام استعمال نیز تعهد دارد که با ذکر لفظ معنی خاصی را اراده کنه. خب اگر مبنا این شد که گفتیم حقیقت وضع و حقیقت استعمال همانا عبارت است از ابراز ما فی الضمیر به لفظ خاص، خب اگر این باشه هیچ محذوری از نظر عقل نیست که ما فی الضمیر شیء واحد باشه و ابراز به لفظ زید کنه، یا ما فی الضمیر دو زید مستقل باشن و هر دو را به کلمه زیدون ابراز کنه. ایشن بر اساس مبنای خودش می‌فرمایند که هیچ یک از این ادله عقلیه مانع از برای ابراز ما فی الضمیر به لفظ واحد نیست، خواه ما فی الضمیر مفهوم واحد باشه یا دو معنای مستقل باشه. اما اشکالات عقلی اشکال عقلی که محقق نائینی گفته، استاد میگه این عجیب از چنین مرد محققی که چگونه فرموده است ممکن نیست دو لحاظ استقلالی در آن واحد به دو شی. ایشون جواب میده به جوابهای نقضی متعدد. یک، اینکه در هر جمله حملیه و قضیه حملیه مشتمل است بر موضوع و محمول و نسبت بین موضوع و محمول، بلا ریب هر متکلمی که به قضیه حملیه تکلم میکنه هر سه چیز را در آن واحد لحاظ میکنه، هم موضوع را لحاظ میکنه و هم محمول و هم انتصاب محمول به موضوع. فاضل معاصر وقتی که کسی از شما سوال میکنه میگه بابا در این ماشین پدرم هم بود، آیا وقتی که رسید بگو مثلا تپه سلام شما پیاده شدید؟ بلا فاصله سوال میکنه آقا پدرم هم آمد؟ شما بیدرنگ میگی آری آمد. در این کلمه هم موضوع که پدر اوست و هم محمول که آمدن اوست و هم نسبت بین این دو، همه با هم لحاظ می شوند به لحاظ استقلالی. کیفه یقال به این که مستحیل است دو شی مستقلن لحاظ بشه؟ نقض دیگر، ایشون می فرمود به این که یک آدمی هم می نویسد و هم در همون حال گوش به طرف دیگری می ده. مثل الان شما فضلا هم دارید مطالب را می نویسید و هم به معانی الفاظ توجه و تلحاظ دارید. این که محال نیست که دو شی با هم مورد عنایت قرار بگیره، یا یک متکه یک انسان هم با دست اشاره میکنه به معنایی و هم با زبان اشاره به یک معنی دیگه میکنه. یک کسی ازش سوال میکنه بیام یا نه، و دیگری بهش میگه آقا زید هست یا نه، به این میگه هست، با اون هم با دست اشاره میکنه نیامد. بنابراین جمع بین دو لحاظ در آن واحد به لحاظ استقلالی امر غیر ممکنی نیست. این نسبت به فرمایش آقای ناینی. اما دو فرمایش محقق خراسانی و محقق اصفهانی هم استاد بر اساس مبنایی که در وضع و استعمال بدان قائل شدند که گفتند وضع یا حتی استعمال عبارت از ابراز ما فی الضمیره، و یا به قول آنانی که وضع را علامت می‌دانند برای معنا، بنابراین دو قول مانعی نیست که یک شی علامت برای دو معنا مستقل یا متکلم در مقام التزام ملتزم به دو معنا و ابراز این دو معنا به لفظ واحد باشه. آری اگر قائل به وجود تنزیلی بشیم و بگیم همون طوری که زید از فی وجودات الامور رابطه یرشدکم صناعت المغالطه فلازم للفیلسوف، این اگر قائل شدیم که هر شیئی همونطوری که زید وجود کتبی داره، وجود خارجی داره، وجود ذهنی هم داره، و بعد بگیم که وجود یک وجود متصف به دو ماهیت نمیشه چون که آقای کمپانی فرموده، یا یک وجه نمیتوانه فناء در دو معنا باشه، این دو نظریه مبتنی بر این دنبرین مبناست. حالا اگر کسی گفت استعمال ابراز ما فی الضمیر به لفظه، این اشکیا استعمال علامت گذاشتن لفظ برای معناست مثل وضع، اگر این را گفتیم این اشکال عقلی که این دو بزرگ فرمودن قابل دفع و جواب. دیگه بیش از این سخن را در مقام استحال عقلی از کنن که ادامه ندیم، برسیم به مرحله دیگر که آیا از دیدگاه عرف این معنا معقوله ام لا. علتش هم اینه که نمیخوایم سخن را در این مباحثی که چندان اثر عملی در فقه نداره ادامه بدیم. والحمد